حالا حرف حرف رو میاره، من از عزیزانی که در امریکا هستن تقاضا میکنم اگر بتونن نیویورک تایمز امروز رو بخونن در صفحه اول و بعد یک صفحه تمام در وسط بخش اول نیویورک تایمز هست راجع به عدم امنیت شغلی در امریکا، که این قراره یک سلسله مقالات راجع به این مسئله در روزنامه نیویورک تایمز چاپ بشه و امروز اولینش اومد بیرون. اونهایی که روزنامه نیویورک تایمز بهش دسترسی ندارن میتونن برن تو nytimes.com که به اصطلاح سایت به اصطلاح نیویورک تایمز هستش، در صفحه اول این مقاله رو نگاه بکنن. مقاله بسیار پر اهمیتیه، در حقیقت خلاصه یک کتابی است که اخیراً سازمان ملل انتشار داده و این تکه هایی از اونجا از این کتاب برداشته. چه شرایط کار به ویژه برای کارگرای یقه سفید و به ویژه در امریکا، ولی در انگلیس، در اروپای قاره‌ای، در ژاپن و در جاهای خیلی جاهای دیگه دنیا به دلیل رقابت و بیرون کردن دست جمعی کارگرا و انداختن کار وحشتناک بیشتر روی شونه تک تک کارگرایی که باقی میمونن، برای اینکه به قول خودشون پروداکتیویتی رو ببرن بالا، یعنی از هر کارگری کار بیشتری در واحد زمان بیرون بکشن، اینو بهش میگن پروداکتیویتی. چه فشاری به کارگرا داره میاد و این چه بیماری هایی رو داره به وجود میاره، بیماری های روانی، فشار خون، استرس یعنی فشار روانی و غیره و غیره، که اینا لیستش رو من میتونم البته برای عزیزان، من میتونم این مقاله رو دوباره به اصطلاح مختصر شده شو در جلسات آینده برای عزیزان بیان بکنم. ولی حالا این رو من یادآوری کردم از این جهت که شما ببینید اگر کسی بیمه پزشکی نداشته باشه چه استرس یعنی به اصطلاح چه فشار روانی بهش میاد. با 300 میلیارد دلار در حقیقت میشه به تمام مردم امریکا، یعنی به این 45 میلیون انسانی که بیمه پزشکی ندارن، میشه بیمه پزشکی داد. عوض اینکه به کشورهای دیگه حمله بکنه امریکا، یعنی به ملت خود امریکا در حقیقت برسه و این چقدر به اصطلاح میتونه آرامشی که من در کشورهای اروپایی، من 2 سال لااقل در اتریش، در فرانسه، در کشورهای دیگه اروپایی زندگی کردم و از این جهت من میدونم که چه آرامش خاطری مردم اونجا دارن چون بیمه پزشکی دارن. دوم، میتونه تأمین بودجه آموزشی و شهریه دانشگاهی برای 10 میلیون دانش آموز و دانشجو به وجود بیاره. شما میدونید به علت بالا رفتن بودجه نظامی امریکا بسیاری از برنامه‌های ورزشی، هنری و اون چیزی که بهش میگن after school، یعنی بچه‌های خانواده‌هایی که مادر و پدرشون سر کار هستن، قبل از اینکه برن خونه مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، بین 3 تا 5 یا 6 بعد از ظهر که والدینشون از کار برمیگردن، باید جایی باشه که اینا برن و ازشون نگهداری بشه و که در این حال به حساب پدر و مادرشون که سر کار هستن و یا فامیلشون که سر کار هستن احساس امنیت بکنن برای بچه هاشون. بسیاری از این برنامه ها زده شده. و یا اون برنامه‌ای که برنامه‌ای در امریکا خیلی معروف بوده بهش میگن Head Start، یعنی برای بچه های از زمان شیرخارگی تا دوره کودکستان، مثل مهد کودک های خودمون، که اینا از بودجه هاشون به طور عجیبی زده شده. تمام اینها رو حساب شده که با این 300 میلیارد دلار اگر تقلیل داده بشه بودجه نظامی امریکا، اینها قابل تأمین هستش. سوم، عبارت از گسترش وسایل نقلیه عمومی به جای اتومبیل شخصی. سیمور ملمن توی اون برنامه‌ای که آورده بود، به اون فقط 30 یا 40 میلیارد دلار بود و نه 300 میلیارد دلار، حساب کرده بود که اگر ما به جای این که افراد، هر فرد خانواده، چون میدونید الان جلوی هر منزل یه خانواده امریکایی لااقل 2 تا 3 اتومبیل پارک، برای اینکه هر فرد خانواده احتیاج به یه اتومبیل داره. چرا؟ برای اینکه وسایل نقلیه عمومی وجود نداره، عملا وجود نداره. حالا در نیویورک ما قطار زیرزمینی داریم، ولی شما اگر برید وسط های امریکا و یا حتی در کالیفرنیا، اصولا به اصطلاح وسایل نقلیه عمومی یا وجود نداره یا به قدری به اصطلاح نامنظمه، کمه و به اصطلاح غیر قابل دسترسه که مردم، یه فرد خانواده میتونه فلج باشه ولی نمیتونه که بدون اتومبیل باشه. و در نتیجه شما برای به وجود آوردن وسایل نقلیه اگر به وجود بیارید، آلودگی هوا رو کاهش بدید و این خدمت بزرگی به کل بشریته. در حالی که میدونیم الان در امریکا در 10-15 سال اخیر دقیقا در جهت عکس بوده، یعنی بیشتر زندگی اتومبیلیزه شده و بعد اتومبیل‌های فوق‌العاده به حساب عظیم الجثه‌ای که بهش میگن SUV، بسیاری از اتومبیل‌های مردم امریکا در حدود 1/3 الان تمام SUV هستن که اینا اصلا مصرف بنزینشون وحشتناکه. که گرچه برای آقای معاون رئیس جمهور، یعنی آقای دیک چینی، به شرکت‌های نفتی خوبه، ولی نه برای محیط زیست خوبه و نه برای مردم امریکا و مردم جهان. سیمور ملمن همینطور که گفتم پیشبینی کرده بود و حساب کرده بود که ما با به اصطلاح درست کردن قطارهای سریع و سیر مدرن زیبا میتونیم از تعداد اتومبیل ها کم بکنیم و بعدش هم به اصطلاح اتوبوس ها و وسایل نقلیه عمومی رو گسترش بدیم. لااقل من خودم در اتریش که زندگی کردم در شهر وین، شما وسایل نقلیه عمومیش طوریه که واقعا اگر کسی نداشته باشه اتومبیل در نمیمونه. یعنی انقدر منظم، تمیز، زیبا و اون موقع که من بودم البته خیلی هم ارزون و قابل دسترس بود و بنابراین احتیاج نداره که هر کسی یه اتومبیل داشته باشه. و واقعا این به حساب وسایل نقلیه عمومی تا بیرون شهر وین، یعنی به تمام گردشگاه ها اگر کسی میخواست پیکنیک برن میرفتن. این نیست که فقط توی شهر بودن. و بالاخره تبدیل میلیاردها دلار، چهارمین کاری که با این 300 میلیارد دلار میشه کرد، تبدیل میلیاردها دلار بودجه تحقیق نظامی، تبدیل کردن این به تحقیق درباره منابع انرژی آلترناتیو، یعنی انرژی باد، انرژی خورشید، انرژی امواج اقیانوس، همه اینها منابع انرژی پایان ناپذیر بدون آلودگی و ارزون هستن. یعنی اگر واقعا در این زمینه تحقیق بشه که بشه نور خورشید رو گرفت، که الان در بعضی از جاها مثلا من نمیدونستم که در پشت بون مثلا کاخ سفید یه مقدار از این بسیار چیز مال انرژی خورشیدی برای گرم کردن حمومه، که کارتر زمانی که کارتر توی کاخ سفید بوده مثل آب گرم کاخ سفید از طریق نور خورشید بوده و بعد اینو برش داشتن. من اینو نمیدونستم تا چند روز پیش، ولی این کاملا امکان پذیره که شما هم اتومبیل با انرژی خورشید حرکت بکنه و هم قطارها با این انرژی حرکت بکنن و هم آب گرم منازل از این طریق تهیه بشه به جای نفت. و یا تحقیق درباره بیماری ایدز و یا تحقیق درباره سرطان. بنابراین ملاحظه میکنیم که با این 300 میلیارد دلار چه کارهایی در خدمت مردم امریکا و در خدمت بشریت میشه کرد. و این عمل کاملا انجام شدنی، کاملا امکان پذیر، به ویژه در امریکای امروزه. این چیزایی که من میگم در روسیه 1917 که انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی صورت گرفت، هیچ کدوم از اینا امکان پذیر نبود. پیاده کردن اینا یک اوتوپی بود، محال بود در اون زمان در روسیه 1917 که هیچی، در روسیه 1930، 40، 50 اینا قابل پیاده نبود، ولی در امریکای امروز کاملا اینا قابل پیاده شدن.